بسیار زیبایی استفاده شده که از معادن زنجان به دست آمدند. علاوه بر آن در مصالح نیز از سرب استفاده شده که برای استحکام بیشتر سنگ‌های نما بوده است. کاخ سبز دو طبقه دارد و زیربنای آن 1203 متر مربع است. در این کاخ زیبا انواع هنرهای ایرانی شامل آینه‌کاری، گچبری، حجاری، تذهیب، خاتمکاری و دیگر هنرها و کار رفته است. این عمارت شامل تالاری متری زیبا اثر عبدالمحمد عمو اغلی فرش شده است. علاوه بر آن در تالار آینه یک دست مبل گوبلن دوزی شده بسیار زیبا وجود دارد که این مبل مربوط میشه به دوره قاجار و میز وسط تالار کار کشور فرانسه است و متعلق به قرن 18 میلادی.
مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد مجموعه است حدود 80 هکتار که در این مجموعه از شمال به کوههای البرز، از شرق به گلاب دره، از غرب به ولنجک و از جنوب به تجریش متصل است. در مجموعه سعدآباد ارتفاع از سطح دریا 1640 تا 1850 متر می باشه و دمای متوسط مجموعه سعدآباد در سال 12.9 درجه سانتیگراد است. در سال بیش از 1 میلیون بازدید کننده در حوزه های مختلف در مجموعه سعدآباد حضور به عمل میاد و بیش از 4 میلیون نفر بازدید از موزه های مختلف داریم. در سعدآباد گونه های گیاهی، جانوری، حتی خزندگان بسیار یونیک و منحصر به فردی مشاهده میشه. تاریخچه سعدآباد برمیگرده با آخر دوره قاجار و 4 دوره قاجار، پهلوی اول، پهلوی دوم و انقلاب شکوهمند اسلامی رو شامل میشه. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی این مجموعه مثل تمامی مجموعه‌هایی که در اختیار خاندان پهلوی بوده به موزه تبدیل شده. در مجموعه سعدآباد 25 تا ساختمون داریم، نزدیک به 18 تا کاخهای کوچیک و بزرگ و 15 تا موزه فعال هست و تعدادی از این موزه با کاربری تاریخی خودش حفظ شده، یعنی روایت تاریخی دوره‌های تاریخی رو به همراه داره و برخی از موزه ها حالا به دلایل مختلفی به کاربری های دیگه‌ای تبدیل شده که اغلب از جنس نقاشی هست، از جنس خط هست، از جنس مینیاتور هست، از جنس گردشگری هست و مجموعه اینها تبدیل شده به یک ریه تنفسی تهران که سالانه مشتاق زیارت بازدیدکننده‌های بسیاری توی مجموعه سعدآباد است.
یکی دیگر از عمارت‌های زیبای این مجموعه کاخ شمس نام دارد که در حال حاضر به عنوان موزیم پوشاک سلطنتی مورد استفاده قرار گرفته است. این کاخ در سال 1939 میلادی و در 2 طبقه و 1 طبقه زیر زمین ساخته شده و محل اقامت فرزند دختری رضا شاه بوده است. کاخ شمس در شمال مجموعه سعدآباد قرار دارد و معماری آن تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی است. این بنا از سال 1963 میلادی با عنوان مکانی جهت نگهداری اشیا و ظروف قیمتی مورد استفاده قرار گرفته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این ساختمان با عنوان موزیم مردم شناسی در نظر گرفته شد، اما چند سال بعد این کاخ با عنوان موزیم پوشاک سلطنتی فعالیت جدید خود را شروع کرد. این عمارت شامل تالارهای مختلف است که در هر قسمت آن بخشی از تاریخ لباسهای سلطنتی در دوره قاجار و پهلوی و نمایش گذاشته شده است. در یکی از تالارهای آن میتوان لباسهای دوره پهلوی اول را مشاهده کرد که شامل کلاه پهلوی، کلاه شاپو و کت و شلوار است که با الگوسازی از غرب استفاده از آن در ایران رواج پیدا کرد. در قسمت دیگر از این عمارت لباس‌های خانواده پهلوی دوم به نمایش درآمده است و همچنین برخی از اشیای تزئینی مربوط به آنها در گوشه کنار موزیم به نمایش گذاشته شده است. دیدن آثار نقاشی حسین بهزاد، نگارگر مطرح ایرانی، باید به کاخ کرباس در مجموعه سعدآباد تهران سری زد. کاخی قاجاری که پس از قاجاریان سالها استراحتگاه خاندان پهلوی بوده است. کاخ کرباس از سال 1994 میلادی با عنوان موزیم برای نمایش آثار استاد بهزاد در نظر گرفته شد. این موزیم 5 سالن دارد که در آن زیباترین آثار این هنرمند برجسته به نمایش درآمده است. استاد حسین بهزاد نقاشی است که آثارش شهرت جهانی پیدا کردند. از جمله آثار این هنرمند می توان از ایوان مدائن، فردوسی و قهرمانان شاهنامه و تابلوی ابن سینا بر بالین بیمار نام برد. در مجموع 289 اثر از این هنرمند در کاخ کرباس برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است. موزیم برادران امیدوار یکی دیگر از بخش‌های زیبای این مجموعه است. بنای ساختمان این موزیم متعلق به دوره قاجار بوده و در گذشته به عنوان استراحتگاه سورچی‌ها و کالسکه‌خانه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. این بنا شامل 4 اتاق است که نمای آجری قرمز رنگ دارد و با گچبری‌های زیبا تزئین شده است. این بنا با افتخار جهانگردان معاصر ایرانی یعنی برادران امیدوار در سال 2002 میلادی به موزیم تبدیل شده است. برادران امیدوار دو برادر به نام های عیسی و عبدالله هستند. عیسی امیدوار در سال 1929 و عبدالله در سال 1932 میلادی در تهران به دنیا آمدند. برادران امیدوار که عاشق سفر بودند، پس از 3 سال مطالعه بر روی کشورها در سال 1954 میلادی با شور و عشق فراوان سفر خود را به منظور دیدن نادیده های جهان شروع کردند. آنها هزینه های سفر خود را با برگزاری نمایشگاه های از دستاوردهای سفر و نقاط مختلف دنیا، نوشتن مقالات برای نشریات معتبر جهان و برگزاری سخنرانی در بزرگترین دانشگاه های دنیا تأمین می کردند. عیسی و عبدالله در 7 سال اول سفر خود 4 قاره را با 2 موتورسایکل که پدر برایشان خریده بود طی کردند و 3 سال آخر را با اتومبیلی که کمپانی سیتروئن فرانسه با آنها اهدا کرده بود مسافرت کردند. حاصل سفر 10 ساله آنها به 99 کشور از 5 قاره جهان، هزاران عکس، فیلم، صنایع دستی نقاط مختلف جهان و تعداد زیادی مقالات و تحقیقات علمی بوده است. این موزیم 3 نگارخانه دارد که در 2 نگارخانه آن آثار اهدای برادران امیدوار به معرض نمایش گذاشته شده است. نگارخانه 3 اتاق نمایش فیلم است که در آن فیلم سفر و اسلاید های گرفته شده توسط این 2 برادر به نمایش در می آید. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه لذت برده باشید. انشاءالله در برنامه آینده با بخش‌های دیگر مجموعه سعدآباد تهران آشنا خواهیم شد. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمتتان باشیم، خداوند مهربان یار و نگهدارتان. Thank you.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. هیئت قزاقستانی بر ریاست رئیس مؤسسه مطالعات استراتژیک این کشور که به کابل سفر کرده است، در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان پیرامون همکاری های دو جانبه در زمینه‌های بازسازی، توسعه زیربناها و استفاده از تجربیات متخصصان قزاقستانی گفتگو کردند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت قزاقستانی به رهبری ارکین توکوموف، رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک این کشور، سرگرم گفتگو با مقام‌های حکومت طالبان در کابل است. حافظیا احمد تکل، رابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید که در دیدار متقی رئیس دستگاه دیپلماسی حکومت طالبان گفته است که رئیس جمهور قزاقستان توجه ویژه به مسائل افغانستان دارد و از همین رو کابل و استانه رابط خوب و تعامل گسترده دارند. امیرخان متقی هم در این دیدار با گسترش تعامل مثبت کابل و آستانه تاکید کرده و همچنان ابراز امیدواری که در کنار پیشرفت‌های اقتصادی و تجاری، سطح روابط سیاسی نیز ارتقا پیدا کند.
متقی سبوبل افغانستان د ان جمهوریت د نږدې ملګری هواد پسترګ ګوري او مجهل لري د دوه هوادونو ترمنځ ستا مثبت تعامل بل نور هم پراخسي. دغه په وینا افغانستان هله لري چې په یو سریزو برخو کې د پرمختګونو ترڅنګ د سیاسي اړیکو کچه د اوس په پرتله نور هم لوړه سي.
آقای تکل می افزاید در این دیدار همچنان درباره همکاری های دو جانبه در زمینه های بازسازی، توسعه زیربناها، بهره گیری از تجربیات متخصصان قزاقستانی گفتگو شده است.
افغانستان سره د بیا رغونې او زیربناو د جوړونې د قزاقستاني متخصصینو له تجربو څخه د ګټه اخیستنې، کرنیزو، سوداګریزو او صنعتي برخو کې د همکاري او برېښنایي حکومتولۍ او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاري په تړاو هم تفصیلي بحثونه ترسره سول.
از سوی دیگر هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه میگوید این هیئت قزاقستانی با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این دیدار دو طرف بر ضرورت دو کشور به کالاهای صادراتی و مسیرهای ترانزیتی تاکید کردند. دو طرف همچنان درباره گسترش روابط تجارتی، رشد اقتصادی افغانستان، برنامه‌های اقتصادی، افزایش صادرات افغانستان و پشتیبانی از برنامه‌های ترانزیتی افغانستان از سوی دولت قزاقستان گفتگو کردند. عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید.
روابط اقتصادیش و روابط تجاریش میتونه در تمام زمینه ها برای افغانستان مفید باشه، اما به شرطی که ما بتانیم در زمینه هایی که نیازمند هستیم از او استفاده انجام بدیم و با او در او خصوص روابط ایجاد بکنیم و از او تقاضای سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم و یک راهکار اساسی به اساس پروپوزال و برنامه مشخص بر وای راه بدیم که در او زمینه او سرمایه‌گذاری بکنه.
این در حالی است که روابط میان حکومت طالبان و قزاقستان در کمتر از 4 سال گذشته در چارچوب منافع اقتصادی بوده است، هرچند که این روابط در مرحله روابط رسمی دیپلماتیک نرسیده، اما روند رو به گسترش را تجربه کرده است.
بیش از 100 میلیون افغانی عواید در سال گذشته توسط شهرداری مهترلام جمع آوری شده است. جزئیات را از محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان شهرداری مهترلم مرکز ولایت لغمان میگوید بیش از 100 میلیون افغانی عواید را در سال گذشته جمع‌آوری نموده است. به گفته مسئولان شهرداری در بدل این عواید 14 پروژه های مختلف را در مربوطات شهر مهترلم عملی نموده است. مولوی رحمت الله شهامت شهردار مهترلم مرکز ولایت لغمان در نشست حسابدهی به شهروندان گفت شهرداری مهترلم در سال گذشته 101 میلیون افغانی عواید را از منابع مختلف عایداتی جمع‌آوری نموده است که از عواید به دست آمده 14 پروژه های خرد و بزرگ را در بدل 83 میلیون افغانی راه‌اندازی نموده که بالای دو پروژه هنوز هم کار جریان دارد و در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید.
1.1 میلیون افغانی عواید راټول کړی دی. او شپږ میلیون پیسې مصرف شوی دی.
شهردار مهترلم گفت در سال جاری نیز با توجه به نیازمندی‌ها، تقاضاها و اولویت‌های شهروندان پروژه‌های متعدد را روی دست گرفته که در طول سال عملی خواهد شد.
در راتلونکي کال لپاره موږ یو غټ پلان چې دا هغه د تیرګړی تر پول پورې دا سرک برگول دی.
شهروندان مهترلم در حالی که از کارهای انجام شده شهرداری مهترلم رضایت دارند اما آن را بسنده نخوانده میگویند در باوجود آوردن نظم شهری و همچنان انکشاف شهر به کارهای بیشتری نیاز دیده می شود که باید شهرداری مهترلم آن را انجام دهد.
د خاري نظم پر رابطه باندې یو څه کار شوی ده خو د قناعت وړ نه ده، باید نور هم کار پرې بکې وشي.
بر اساس معلومات مسئولان شهرداری مهترلم در سال 1402 خورشیدی تنها مبلغ 44 میلیون افغانی از منابع عایداتی جمع‌آوری گردیده بود که عواید به دست آمده سال گذشته به نسبت سال قبل چندین برابر افزایش را نشان می‌دهد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
یک رسانه آمریکایی به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در اتاق وضعیت قصر سفید جلسه‌ای درباره مذاکرات جاری در خصوص توافق هسته‌ای با ایران برگزار کرد. تارنمای اکسیوس روز سه‌شنبه به وقت محلی نوشت این منابع اعلام کردند که این جلسه سطح بالا با حضور همه مقامات ارشد امنیتی و سیاست خارجی دولت ترامپ بر بحث درباره موضع آمریکا در دوره بعدی مذاکرات برنامه‌ریزی شده برای روز شنبه متمرکز شد. پیش از این جلسه ترامپ تلفنی با هیثم بن طارق سلطان عمان صحبت و درباره میانجیگری عمان بین آمریکا و ایران گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی عمان اعلام کرد دو رهبر درباره راه‌های حمایت از این مذاکرات برای دستیابی به نتایج مطلوب گفتگو کردند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگزت وزیر دفاع، مایک والتز مشاور امنیت ملی قصر سفید، استیو ویتکاف فرستاده ترامپ، جان راتکلف رئیس سیا و دیگر مقامات ارشد در جلسه اتاق وضعیت روز سه‌شنبه شرکت کردند. اکسیوس افزود این جلسه در بحبوحه بحث‌های جدی در داخل دولت آمریکا بر سر مسیر پیشرو در مذاکرات و سازش‌هایی که آمریکا باید یا نباید انجام دهد برگزار شد. بر اساس این گزارش وانس در ویتکاف معتقدند دیپلماسی می‌تواند با توافق هسته‌ای منجر شود و فکر می‌کنند آمریکا باید برای دستیابی به آن آماده انجام برخی سازش ها باشد. سایر اعضای ارشد دولت از جمله روبیو و والتز بسیار بدبین هستند و از روی کرد فشار حداکثری در مذاکرات حمایت می کنند. خود ترامپ پیام های زد و نقیزی ارسال می کند. او گفته که خواهان توافق است و فکر می کند موضوع هسته‌ای از طریق دیپلماسی قابل حل است، اما ایران را نیز به حمله نظامی تهدید کرده است. قصر سفید هم از اظهار نظر درباره این جلسه خودداری کرد. لیویت سخنگوی قصر سفید و خبرنگاران گفت که کارزار فشار حداکثری بر ایران ادامه دارد، اما رئیس جمهور به روشنی بیان کرده است که می‌خواهد شاهد گفتگو و تعامل با ایران باشد و در این حال تصریح کرد که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. از بامداد امروز دست کم 23 فرد ملکی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی در سراسر نوار غزه جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش‌های میدانی، حملات هوایی رژیم صهیونیستی مناطق مختلف غزه را هدف قرار داده است. در یکی از این حملات دو نفر در منطقه المواسی در شمال غربی خان یونس در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند. المواسی از جمله مناطقی است که صهیونیستان را امن اعلام کردند. در حمله دیگر ورزشگاه یرموک در شهر غزه که محل اسکان هزاران آواره فلسطینی است هدف بمباردمان قرار گرفت. به گفته خبرنگار الجزیره، امدادگران دفاع مدنی فلسطین موفق به پیرون کشیدن اجساد دو قربانی شدند. همچنین 7 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. همزمان منابع محلی گزارش دادند که اردوی رژیم صهیونیستی ساختمان‌های مسکونی در شمال رفح واقع در جنوب نوار غزه را نیز منفجر کرده است. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که سازمان‌های بین‌المللی نسبت به شرایط انسانی در غزه به شدت هشدار دادند و بمباردمان اماکن ملکی را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند. وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه اعلام کرد که توحش امروز صهیونیست‌ها در غزه شهادت دست کم 23 فرد ملکی تایید شده است. با این حال بیمان می‌رود شمار قربانیان بیشتر از موارد ثبت شده باشد. در حالی که توافق آتش‌بس میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی به اجرا درآمده است، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که حملات اشغالگران در دوره آتش‌بس به جان باختن دست کم 71 فرد ملکی منجر شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و با وجود اعلام آتش‌بس این حملات باعث جان باختن دست کم 71 فرد ملکی از جمله 14 زن و 9 طفل و زخمی شدن شمار زیادی از افراد ملکی شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این بیانیه افزود این حملات نه تنها جان مردم ملکی را تهدید می‌کند، بلکه به شکل قابل توجهی زیرساخت‌های ملکی در جنوب لبنان را تخریب کرده و شرایط انسانی را در مناطق آسیب دیده وخیم‌تر کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر با اشاره به افزایش نگرانی‌ها درباره نقض فاحش حقوق بشر در مناطق مرزی لبنان از تمامی طرف‌ها خواست با اصول انسانی پایبند بمانند و از هدف قرار دادن افراد ملکی و زیرساخت‌های مدنی خودداری کنند. رژیم صهیونیستی 1 اکتبر 2024 تجاوزات خود را به لبنان شروع و بعد از 2 ماه با میانجیگری آمریکا 27 نوامبر آتش بس را امضا کرد. بر این اساس نظامیان رژیم صهیونیستی باید در 60 روز از جنوب لبنان خارج می شدند، ولی رژیم صهیونیستی برخلاف قوانین بین المللی نیروهای خود را در 5 موقعیت راهبردی در جنوب لبنان نگه داشت و این منطقه را ترک نکرد و از زمان امضای توافق آتش بس تا کنون رژیم صهیونیستی بارها این آتش بس را نقض کرده است. و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با هشدار به تداوم محاصره همه‌جانبه باریکی غزه از سوی رژیم صهیونیستی این وضعیت را بخشی از یک طرح نسل‌کشی برنامه‌ریزی شده دانست که با سکوت نگران کننده جامعه جهانی همراه است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با انتشار بیانیه اعلام کرد که برای 7th هفته متوالی رژیم صهیونیستی با تداوم محاصره کامل باریکی غزه از ورود مواد غذایی، دارو و سوخت جلوگیری می‌کند و زیرساخت‌های حیاتی مانند چاه‌های آب و ایستگاه‌های تصفیه را هدف قرار می‌دهد. در بیانیه حماس همچنین آمده است که رژیم صهیونیستی با جلوگیری از عملیات امدادرسانی و توزیع غذا بیش از 2,200,000 نفر از مردم غزه را در معرض کشتار سیستماتیک قرار داده و مرتکب جنایتی آشکار ضد بشریت شده است. حماس در این بیانیه از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواست تا به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود عمل و رژیم اشغالگر را به توقف فوری این سیاست‌ها وادار کنند. حماس در این بیانیه با تاکید بر ضرورت بازگشت به اصول قوانین و منشورهای بین‌المللی که از سوی رژیم صهیونیستی نقض می‌شود، از دولت‌ها و ملت‌های عربی و اسلامی خواست تا با اتخاذ موضعی تاریخی و متحد برای پایان دادن به این محاصره ظالمانه و حمایت همه‌جانبه از ملت فلسطین وارد عمل شوند. عزیزان شنونده، در پایان این بخش خبری اعلام می‌کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 11:52.57 است. بخش بعدی خبرها در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک روشانه های پامیر،
با رادیو دری.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بمان.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
صدای
سخن عشق.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز، همراهان همیشگی برنامه صدای سخن عشق، سلام. امیدواریم هر جای این جهان پهناور که هستید شاد و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق همراه شما هستیم. در برنامه گذشته با برخی از ویژگی‌های اشعار حافظ پرداختیم. در این برنامه هم با سراغ سایر ویژگی‌های آثار این شاعر برجسته زبان و ادب فارسی می‌رویم. لطفاً با ما همراه باشید. معرفی ویژگی های اشعار حافظ را در این برنامه با خصوصیت طنز آغاز می کنیم. حافظ با هوشمندی خاصی زبان طنز را در آثارش جای داده است و این ویژگی ظرفیت بیانی شعر او را گسترش داده و به آن عمق بخشیده است. حافظ بسیاری از ناگفته های خود را با بهره گیری از طنز بیان کرده و با ظرافتی خاص و هنرمندانه توانسته انتقادات خود را در هر زمینه مطرح کند. پادشاهان ظالم و افراد ریاکار کسانی هستند که در شعر حافظ آماج طنز و طعنه قرار گرفتند و حافظ با عنصر طنز ریاکاری و ظلم آنها را مطرح و یادآوری می کند. از ویژگی طنز آثار حافظ که بگذریم، مناسب است در مورد ساختار منسجم اشعار این شاعر نیز صحبت کنیم. یکی دیگر از ویژگی‌های اشعار حافظ ساختار منسجم آنهاست. شاید در ظاهر این طور به نظر برسد که این اشعار ناپیوسته و گسسته هستند، اما با نگاهی عمیق و دقیق به این اشعار میتوان انسجام نهفته در آنها را درک کرد. مناسب است بدانید یکی از انتقادات مطرح شده درباره اشعار حافظ حتی در زمانهای قدیم این بوده است که آثار او ساختار به هم پیوسته و منسجمی نداشته است. شاه شجاع که از پادشاهان دوران حافظ بوده است هم یکی از منتقدین اشعار حافظ بوده. گفته می شود شاه شجاع به سبب ناآشنایی با ساختار غزل حافظ و یا به دلیل غرض ورزی به حافظ گفته است ابیات هیچ یک از غزلیات شما از آغاز تا پایان بر یک منوال واقع نشده است. این گفته از شاه شجاع امروزه به نام انقلاب در ساختار غزل بیان شده است، به این معنا که بیت‌های غزل‌های حافظ مستقل بوده و توالی معنایی ندارد. علاوه بر شاه شجاع، افراد دیگری نیز معتقد بوده که ساختار غزل‌های حافظ فاقد ارتباط و پیوستگی است. صاحب نظران معتقدند غزل، خصوصا غزل شاعرانی چون حافظ، قالب ایستا و تشریفاتی و رسمی ندارد تا با سنت‌های قراردادی مطابقت کند. غزل حاصل ذوق و احساس شاعر است و البته ذوق و احساس شاعر منسجم است.
Thank you. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ چه نسبت هست به رندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا؟ چو کهل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا؟
تشکر از اینکه همچنان همراه برنامه صدای سخن عشق هستید. درباره اشعار حافظ همچنان صحبت می‌کنیم و حالا ادامه ویژگی‌های اشعار حافظ. با کار بردن معانی رمزی و کنایی، یکی دیگر از ویژگی‌های اشعار حافظ است. کلمه کنایه در زبان عربی به معنای توهین، نیشخند و سخن همراه با طعنه و در نهایت بیانی غیر واضح و پوشیده است. اما آرایه کنایه در ادبیات با آن معناست که برخی جملات یا ترکیبات دو معنی دارند. یک رو از این معنی در ظاهر و روی دیگر آن در باطن است. این معانی با یکدیگر تفاوت دارند و قصد اصلی گوینده یا نویسنده معنای باطنی آن است. پس گوینده یا نویسنده کنایه قصد دارد تا در خفا معنی مورد نظر خود را به صورت غیر مستقیم بیان کند. حافظ از این آرایه ادبی و بهترین شکل در سرودن اشعارش استفاده کرده است. کارشناسان حوزه ادبیات معتقدند با توجه به شرایط اجتماعی عصر حافظ، این شاعر توانا برای در امان ماندن از عواقب انتقادات گزنده خود از شیوه های هنرمندانه مثل استفاده از آرایه ادبی کنایه جهت بیان غیر مستقیم انتقادات خود بهره گرفته است. علاوه بر آرایه ادبی کنایه، حافظ برای بیان انتقادات و ناگفته‌های خود از آرایه دیگری به نام ایهام نیز استفاده کرده است. آرایه ایهام به آرایه گفته می‌شود که واژه یا عبارتی حداقل دو معنی در شعر یا نثر داشته باشد، به گونه‌ای که یکی از معانی آن نزدیک به ذهن و معنی دیگرش دور از ذهن است. هر دو معنی آن کاربرد دارد، با این تفاوت که یکی از معنی ها زودتر به ذهن شما می رسد و معنی دیگر با کمی فکر کردن به ذهنتان خطور می کند. می توان گفت معنی دور کلمه پشت شکل ظاهری آن پنهان شده است. مطابق آنچه متخصصان حوزه شعر و ادب فارسی مطرح کردند، یکی از مهمترین ویژگی های حافظ که در دیوانش نمود چشمگیری دارد و سروده های لسان الغیب را در طول قرون مختلف در اذهان ماندگار و جذاب ساخته است، ایهام است. حافظ تلاش کرده تا به هنرمندانه ترین شکل ممکن در سروده هایش از آرایه های مختلف ادبی بهره ببرد و با استفاده از این آرایه ها جلای خاصی به اشعارش ببخشد. اشعار حافظ دارای سه فضای عاشقانه، عارفانه و مادهانه است. آثار و اشعار مادهانه با مدح و تمجید افراد مختلف می پردازد. عشق در نگاه شاعرانه حافظ جایگاه بسیار خاص و والایی دارد، به گونه ای که حافظ دلیل برتری انسانها را وجود عشق در آنها می داند. حافظ عشق را روح بخش خوانده و هر آن که را که از دم مسیحایی آن بی نصیب مانده بی جان و مرده تلقی می کند. عشق در اشعار حافظ از چنان جایگاهی برخوردار است که در جدال میان عقل و عشق، حافظ دل و عشق را پیروز می داند. بنابراین ما در اشعار عاشقانه حافظ شاهد برتری عشق در مسائل مختلف هستیم.
سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش همز سر زلف تو زنجیر کنم. Oh,
امروز ما غزلیات حافظ را میخوانیم. حافظ که میدانی شما یک شاعر بزرگ غزلهای فارسی است که در تمام جهان مشهور و معروف میباشد. عرض بکنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس‌های بین‌المللی برپا شد. ولی یک غزل معروف حافظ است که من می‌خوانم، متوجه بشید. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه بادن؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، یه شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه و بادن میگه بده ساقی و می باقی و که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلا را.
دوستان عزیز، زمان به سرعت سپری شد و با پایان این برنامه رسیدیم. تشکر از همراهی شما و تا برنامه دیگر که باز هم از لسان الغیب حافظ خواهیم گفت، شما را تا سلامی دوباره به خدای مهربان می‌سپاریم. بدرود.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران بر گسترش روابط اقتصادی ولایت‌های مرزی با افغانستان، سفر هیئت سیاسی اقتصادی ایرانی به هرات و فراه، اهمیت گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفری به ولایت خراسان رضوی ایران گسترش روابط تجاری و اقتصادی ولایت‌های مرزی با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان را گامی کلیدی در توسعه منطقه‌ای دانست. محمد رضا عارف گفت کشورهای همسایه همچون افغانستان و پاکستان ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای توسعه اقتصادی ولایت‌های مرزی ایران از جمله خراسان رضوی فراهم می‌کند. عارف آسیای میانه و همجواری با افغانستان را فرصتی طلایی برای توسعه اقتصادی خراسان رضوی عنوان کرد و از والیها خواست در راستای تقویت ارتباطات منطقه‌ای تلاش بیشتری کنند. همزمان با این سفر محمد رضا ناظری مدیر کل دفتر هماهنگی‌های وزارت امور خارجه ایران با شفیع اعظم مدیر کل همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. در این دیدار بر اهمیت توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور تأکید شد. بر اساس آمار، ارزش روابط تجاری ایران و افغانستان به بیش از 3 میلیارد و 365 میلیون دلار رسیده که شامل 55 میلیون دلار واردات ایران از افغانستان و 3 میلیارد و 311 میلیون دلار صادرات ایران به افغانستان است. هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون دو وزارتخانه و برخی دیگر از مقامات ایرانی پیشتر به ولایت‌های هرات و فراه افغانستان سفر کرد. اعضای این هیئت با مقامات حکومت طالبان در این ولایت‌ها دیدار و گفتگو و از برخی پروژه‌ها از جمله پروژه‌های مشترک ایران و افغانستان بازدید کردند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را در این زمینه بشنوید از هرات.
سفر هیئت سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به هرات یکی از مهمترین رویدادهای اخیر در تقویت همکاری‌های دو جانبه محسوب می‌شود. این هیئت به منظور بازدید از پروژه‌های حیاتی همچون شهرک صنعتی هرات و خط آهن خواف هرات وارد این ولایت شد. سفر هیئت ایرانی به غرب افغانستان نشان دهنده عزم جدی دو کشور در راستای گسترش روابط اقتصادی، تجاری و توسعه زیرساخت است. در این سفر هیئت ایرانی متشکل از مقام‌های بلندپایه همچون سید عبدالله ارجایی معاون برنامه‌ریزی و تامین منابع وزارت راه و شهر سازی، سید رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، والی خراسان جنوبی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و دیگر مقام‌های اقتصادی و سیاسی و مقام‌های افغان بر تقویت همکاری‌ها در زمینه انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مشترک تاکید کردند. محمد رفیق شهیر آگاه امور اقتصادی در هرات سفر این هیئت بلندپایه از کشور ایران به افغانستان را به فال نیک گرفت و در این خصوص به رادیو دری گفت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان در زمینه صنایع و شرکای صنعتی می‌تواند فرصت‌های شغلی زیادی را برای جوانان افغان ایجاد کرده و در این حال زمینه‌های صادرات محصولات کشور را به بازارهای ایران و سایر کشورها فراهم آورد.
بیشترین معاملات تجاری افغانستان با جمهوری اسلامی ایران داره و به خصوص ولایت هرات هم مرز هستیم با جمهوری اسلامی ایران. رابطه بسیار نزدیک تجارتی است و رشد اقتصادی در این منطقه باعث بهتشتن زندگی در هر دو طرف مرز میشه. به حیاتی که آمد انشاءالله با مطالعه ظرفیت های اقتصادی دریجه و شناخت بهتر از شرک سرعتی و سایر تأسیسات اقتصادی که وجود داره این همکاری ها بیشتر صورت بگیره.
شهیر توصیه همکاری های دو جانبه میان ایران و افغانستان را فرصتی طلایی برای هر دو کشور می داند و در این خصوص می گوید پروژه های مشترک مانند خط آهن خواف هرات و توسعه شرک صنعتی در هرات می تواند باعث رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی در این منطقه شود. همچنین این پروژه ها زمینه های جدیدی را برای سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی فراهم خواهد کرد.
همین امکاناتی که در هر دو طرف مرز است در جهت رشد اقتصادی هر دو طرف به نحوی بهتر استفاده شد تا مردم این ساحه از زندگی بهتر برخوردار باشند. ما حضور هیئت‌ها را استقبال می‌کنیم و صادقانه باید همکاری ها صورت بگیره و از ظرفیت های دو طرف استفاده بهینه صورت بگیره و همچنان باید هیئت های بلندپایه از افغانستان هم به طرف خراسان رضوی بره و بیشتر با ظرفیت هایی که در او استان وجود داره آشنا شد و از او برای بهتر شدن درسات اقتصادی افغانستان و رشد اقتصادی افغانستان استفاده شد.
در همین حال دکتر اسدالله حبیبزاده آگاه روابط بین الملل مناسبات نیک و برادرانه ایران و افغانستان را در سطح بالا توصیف کرد و برای رادیو دری گفت احداث و توسعه زیر ساخت های ترانزیتی مانند خط آهن خافرات علاوه بر تسهیل در انتقال کالا می تواند فرصت های جدیدی برای همکاری های دو جانبه ایجاد کند. این امر نه تنها برای افغانستان بلکه برای ایران نیز به عنوان دروازه‌ای به آسیای مرکزی و جنوب آسیا اهمیت ویژه‌ای دارد.
روابط دیپلماتیک و سفرهای دیپلماتیک و اقتصادی و تجاری بین کشورها و بازیگران منطقه خب یک امر مرسوم هست، ولی با توجه به سفرهای مقامات سیاسی و اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و علل خصوص ولایت هرات که قطب اقتصادی کشور عزیز ما افغانستان هست، میتونه در رشد و بالندگی و تحکیم و تعمیق روابط تجاری دو کشور گام بسیار مثبت و ارزنده بازی بکنه.
این کارشناس امور بین الملل با اشاره بر اینکه ولایت هرات به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در نزدیکی مرز ایران یکی از بهترین نقاط برای اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی و تجاری بین دو کشور است، تصریح کرد توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی هرات از جمله کشاورزی، صنایع و ترانزیت می‌تواند در تسهیل تجارت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم منطقه تأثیر بسزایی داشته باشد.
ما این دید و بازدیدها و سفرهای مقامات عالی رتبه رو به فال نیک می‌گیریم و حتماً تأکید می‌کنیم که این روند می‌تونه در رشد و تحکیم روابط تجاری و اقتصادی دو کشور بسیار ارزنده و مفید باشه.
پس از بازدید از هرات، هیئت ایرانی به ولایت فرا در غرب افغانستان سفر کرده و از پروژه‌های مختلف اقتصادی در این منطقه بازدید کردند. از جمله این پروژه‌ها بزرگراه ابو نصر فراهی است که با کمک‌های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت است. این پروژه‌ها به عنوان بخش از تلاش‌های ایران برای توسعه زیرساخت‌های افغانستان می‌توانند نقش مهمی در تقویت روابط اقتصادی دو کشور ایفا کنند. با توجه به ظرفیت‌های موجود در هر دو کشور، این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و تقویت روابط دو جانبه در آینده نزدیک باشد.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، گزارش همکارم محمدی را میشنیدید در مورد سفر هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به هرات و فرا. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در این سفر پروژه راه آهن خاف هرات بود که به عنوان یک پروژه استراتژیک برای تقویت روابط اقتصادی ایران و افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد. سید رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهش در این سفر و در بازدید از ایستگاه راه آهن روزنک هرات گفت ظرفیت‌های خوبی برای توسعه همکاری‌ها در زمینه تولید و تجارت بین دو کشور وجود دارد.
اعتقاد ما توی جمهوری اسلامی و وزارت خارجه این هست که هرچه که بیشتر رشد اقتصادی در کشورهای همسایه ما شاهد باشیم و باعث بتونیم کمک بکنیم به اینکه کشورهای همسایه ما اقتصاد بهتر و رشد بهتری داشته باشن، این اول از اون به نفع خود مردم اون کشور، مردم افغانستان هست و طبعا در مرحله دوم خود جمهوری اسلامی.
سید عبدالله ارجایی، معاون برنامه‌ریزی و تامین منابع وزارت راه و شهرسازی ایران هم پروژه راه آهن خاف هرات را در ارتقای روابط اقتصادی دو کشور مؤثر دانست.
قاعدتاً کریدورهای شمال به